بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مفهوم وصف بود، یعنی اون قیدی که علاوه بر موضوع در جمله هست، حالا یا صفت نحوی یا حال یا تمیز، جار و مجرور، ظرف. و بعد گفته شد قیود اقسام مختلفی دارد: قید زائد، قید توضیحی، قید قالبی، قید احترازی و قید مفهومی. که این قید احترازی و قید مفهومی نکته مهمی است. گفته شد بعضی توهم کردند که چون اصل در قیود احترازیت است و قید احترازی یعنی مفهوم. جواب: اولا اصل در قیود آیا احترازیت هست یا نیست، این محل کلام. بر فرض این که اصل در قیود احترازیت هم باشد که مشهور گفتند، احترازی بودن قید به معنای این نیست که این قید دلالت بر مفهوم بکند. قید احترازی قیدی بود که اگر این قید باشد حکم هست، اما اگر قید رفت نسبت به وجود حکم یا نفی حکم ساکت است. اما قید مفهومی قیدی است که دو پیام دارد، میگوید اگر قید باشد حکم هست و اگر قید برود دلالت میکند بر انتفاع حکم. خب اینا تکرار مسائل قبل. حالا سوال: آیا وصف مفهوم دارد یا نه؟ شاید این بحث رو بشه در عرض 3 یا 4 جمله بیان کرد. بخشش در کتاب آمده، یه جملهش هم از بیرون کتاب خواهد بود. جمله اول این است که محل بحث ما جاییست که قرینه خاصی در کار نباشد. یعنی اگر قرینه بود بر اثبات مفهوم یا قرینه بود بر نفی مفهوم، این از محل کلام خارجه. این که ما میگیم آیا وصف مفهوم دارد یا نه، یعنی لولا القرینه، وصف به ما هو وصفون آیا اقتضا دارد مفهوم را یا نه. لذا در برخی از تعابیر مسلم مفهوم دارد چون قرینه داریم. در حدیث از پیامبر اکرم نقل است که فرمود اگر کسی توانمند است، بدهکاری است، توانمند است و وقت پرداخت قرض فرا رسید ولی قرض خود رو پس نمی دهد، این مستحق عقوبت است. مدیون توانمندی که قرض خود رو پس نمی دهد استحقاق عقوبت دارد. گفتن اینجا مدیون توانمند وصف توانمند رو دارد و مفهوم دارد. یعنی اگر مدیون ناتوان بود، مؤثر بود، استحقاق توبیخ براش نیست. خب اما اینکه اگر مدیون توانمند بود و قرض رو پس نمی دهد استحقاق عقاب دارد، این از باب مناسبت حکم و موضوع هست. وقتی که بدهکار غنی هست و خودش توانمند و مال دیگری رو و قرض خودش رو به دیگری ادا نمی کند، این مصداق ظلمه و قوی هست. اما اگر این شخص فقیر بود، ناتوان بود، مؤثر بود، این دیگه تأخیر انداختنش قبیح و قبح تلقی نباید بشه. چرا؟ چون ظلم نیست. پس بنابراین جمله اول چه شد؟ اگر قرینه خاصی داشتیم بر اینکه این جمله مفهوم دارد یا این جمله مفهوم ندارد، این از محل کلام ما خارج است. اما جمله دوم می‌فرمایند اون عقود و ایقاعاتی که در بین جامعه متداول هست. میگه آقا من این ساختمان رو وقف می‌کنم برای زائران امام رضا که از راه دور بیان. این خانه را من وقف می کنم برای عالمی که فقیر باشد، برای عالمی که هاشمی باشد. این گونه موارد گفتن مفهوم دارد،
این وصف غیر مفهومی است، یعنی غیر از کسانی که واجد این وصفند حق استفاده از این دار رو ندارند. پس جمله دوم، عقود و ایقاعاتی که در بین مردم متداول هست، اگر در اونها وصفی به کار رفت، این وصف غیر مفهومی است. جمله سوم، بنابر قول مشهور وصف مفهوم ندارد. چرا؟ چون گفتن نهایت ویژگی که ما میتونیم برای وصف و این قید وصف استفاده کنیم و حکم کنیم، بگیم این قید قید احترازی است. اگر قید زائد نیست، قید قالبی نیست، قید توضیحی نیست، حد نهایتش اینه بگیم قید قید احترازی است. و در ابتدای بحث امروز عرض کردیم قید احترازی دلالت بر مفهوم ندارد. خب این سه جمله در کتاب بود. یه جمله چهارمی هم هست ولو در کتاب نیامد، اینو دقت کنید، هم برای اینجا به درد میخوره هم برای سایر مفاهیم. در کل بحث مفهوم این مطلبی که الان میخوام عرض کنم به درد میخوره. سوال این است که منشأ و راز اختلاف در این که آیا مفهوم دارد یا ندارد چیست؟ اینکه یه دی گفتن وصف مفهوم دارد، بعضی گفتن وصف مفهوم ندارد، این منشأ این اختلاف، ریشه این نزاع از کجاست؟ سر این اختلاف چیست؟ جواب، این سر و ریشه و منشأش به این مطلب برمیگردد. این قیدی که ما داریم آیا قید است برای موضوع حکم یا قید است برای خود حکم؟ آیا حکم منوط و موکول به این قید است، قید برای حکم، یا نه حکم رهاست، حکم مطلق است اما موضوع حکم مقید است؟ چون ما یه موضوع داریم، یه حکم، یه قید. این قید، این وصف آیا از قیود موضوع است یا از قیود حکم است؟ اگر گفتیم از قیود حکم است، اینجا یعنی جمله‌ای که دارای وصف است میشه دارای مفهوم. چرا؟ چون قید قید حکمه، موضوع مقید نیست. بنابراین اگر قید رفت، قید قید حکمه، حکم هم متلاشی است ولو موضوع باقی است. اما اگر تقیید، ظهور در این داشت که این قید قید موضوع است نه قید حکم. به عبارت دیگر از ناحیه این وصف حکم ما مطلق است، مقید نیست. اینجا دیگه وصف مفهوم ندارد. این فرمولی که عرض کردم، این ملاک و ضابطه‌ای که عرض کردم، مخصوص و مختص و منحصر در مفهوم وصف نیست. در مفهوم عدد هم همینه، مفهوم غایت هم همینه، مفهوم شرط هم همینه. که آیا قید قید موضوع است فلا مفهوم، یا قید قید حکم است فثبت المفهوم. این مطلب رو تطبیق کنیم تا بحث بعدی. اذا عرفت ذلك فعلم ان الحق عدم دلالت الوصف على المفهوم. حق آن است که وصف دلالت بر مفهوم ندارد. لأن اقصى ما يدل عليه القيد، نهایت چیزی که قید بر او دلالت میکند، هو كونه قيدا احترازيا، این است که قید قید احترازی باشد. بالمعنى الذي مر عليك، به اون معنایی که گذشت. چی بود؟ در پاورقی بود. قید احترازی اون قیدی است که اذا وجد القيد وجد المقيد، اما اذا فقد القید فلیتوقف. اینجا باید توقف نمود، نه اثباتن نه نفیان، این قید به ما چیزی رو نمیفهماند. و اما زائد علیه، چیزی بیش از این مطلب اذا وجد القید وجد الحکم و اذا فقد القید فلیتوقف، بیش از این رو اما زائد علیه و داخل پرانتز، ای الانتفاع لدل انتفاع پرانتز بسته و اما زائد و علی فلا دلیل علی، دلیلی بر این مطلب دلالت نمی کنند. و اما زائد و علی فلا دلیل علی، اضافه بر او را چیزی دلیلی بر او دلالت نمی کند. ای الانتفاع لدل انتفاع، زائد بر او یعنی چه؟ یعنی الانتفاع لدل انتفاع. این جمله را حفظ کنید، الانتفاع لدل انتفاع، یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع القید، همون تعریف مفهوم، انتفاع الحکم عند انتفاع القید، این میشه همون مفهوم. نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية، بله گاهی اوقات قرینه دلالت می کند بر این که این جمله‌ای که در اون وصف به کار رفت این جمله مفهوم دارد، چون اگر قید قید احترازی بود دیگه دلالت بر مفهوم نمی کرد. نه، ورای احترازیت قید قید مفهومی است. علاوه بر اثبات حکم عند اثبات وجود القید، یه قدم بالاتر، نفی الحکم عند نفی القید، مثل ما حکی ان ابا عبیده قد فهم من قول رسول الله، نقل شده است که ابا عبیده از این کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لی الواجد یحل ارزه و عقوبته، تأخیر انداختن شخص غنی پرداخت قرض خود را یحل و حلال می کند، مجاز می کند، مجوز می دهد بر این که ارز او و آبروی او مورد حتم قرار بگیرد. چون شما مال مردم را گرفتی، زمان باز پرداخت فرا رسید اما نمی دی، پس دیگه اون حریم شما محترم نیست. و همچنین یحل عقوبته، مجازات این شخصم مجاز می شود. خب از این عبارت پیامبر چه نکته ای رو برداشت نمود؟ ان لی غیر الواجد لا یحل، اما اگر شخص ناتوان بود، غیر الواجد فقیر بود، ناتوان بود، امکان پرداخت این دین رو نداشت، تأخیر انداختن او ظلم تلقی نمی شود. نعم خرجت ان تلک الزابطه العقود والایقاعات، بله از این قاعده خارج شده است عقود و ایقاعاتی که بین مردم متداولن. عقود معامله طرفینی مثل اجاره، بیع. ایقاع معامله یک طرفی فقط ایجاب دارد و دیگه نیازی به قبول ندارد، مثل طلاق. خب عقود و ایقاعات حتی مثل اقرارات، وصیت‌ها، اینها مفهوم دارد. فإنها لو اشتملت على قید و وصف، اگر این اقرار، اگر این عقد، اگر این ایقاع مشتمل بود بر یک قیدی، بر یک وصفی، لأفاد المفهوم، این دلالت بر مفهوم می کند. مثلا لو قال داری هذهی وقف لسادت الفقرا، این خانه من وقف فقیران سید است، قید دارد بر اینکه این سادات از فقرا باشند. بنابراین معنای این مطلب این است خروج و سادت الاغنیا عن الخطاب، اگر این هاشمی غنی بود، توانگر بود، توانمند بود، این دیگه از تحت این دایره وقف خارج است. هاشمیی که این صفت رو دارد فقیر است، این خانه وقف او، مفهومش این است، اینجا مفهوم دارد. اون هاشمی که فقیر نباشد این وقف شامل او نخواهد شد. برخی از آیات مبارکه هم که نگاه میکنیم که در اونها مصادیقی از قید و وصف آمد، نوعاً مفهوم ندارد. سوره مبارکه آل عمران آیه 130، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافاً مضاعفا. اضعافاً مضاعفا وصفی است اما مفهوم ندارد، یعنی ربا حرام است، چه طرف 1 میلیارد بدهد، موقع برگرفتن 1 میلیارد و 1 تومان پس بگیرد، شرط کند پس گرفتن را، چه نه از آف مضاعف باشد 1000 تومان قرض بگیرد برای اینکه 50000 تومان پس بدهد از آف مضاعف، چه نه 1000 تومان قرض گرفت 1000 تومان و 1 ریال پس بدهد، 1 در 1000 که اینکه چند برابری نیست ولی هر دو باطل. یا در سوره مبارک نساء و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر رفتید توی راه مجازید، اگر از شهر خارج شدید برای جنگ مجازید برای اینکه نمازتون را بشکنید. کی مجازید؟ ان خفتم، اگر بترسید که کفار بر شما فتنه کنند و اونها غلبه کنند. خب اینجا مقید شد تقصیر، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اما قید احترازی نیست، یعنی چه خوف از فتنه کفار باشد چه خوف از فتنه کفار نباشد حکم داده شد. خب پس بنابراین در مجموع وصف مفهوم ندارد. بحث بعدی مفهوم غایت هست. البته در مفهوم غایت 2 مسئله هست، 2 بحث هست، این انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد که تنقیح محل نزاع و محل کلام بشه. سوالات بحث امروز: نظر کتاب در مورد داشتن مفهوم برای وصف چیست؟ سوال بعد: عبارت الانتفاع لدى الانتفاع به چه معناست؟ اون را توضیح دهید. سوال بعد: دلیل بر عدم دلالت وصف بر مفهوم را ذکر نمایید. سوال بعد: شاهد مثال در حدیث پیامبر لی الواجد یحل عرضه و عقوبته را توضیح دهید. سوال بعد: فرق عقد و ایقاع چیست؟ سوال بعد: عبارت داری هازهی وقفون لسادت الفقراء مفهوم دارد یا ندارد؟ چرا؟ توضیح دهید. یه نکته هم که عرض می کنم، بارها عرض کردم، برای پیشرفت قبل از هر چیز توکل بر خدا لازم است. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، پاک بودن نیت لازم است، اخلاص در نیت. علم رو انسان بیاموزد برای اینکه بتونه به واسطه این علم، به واسطه این اصطلاحات در هدایت بشر مؤثر باشد، اول خودش هدایت شود و بعد بتونه در دفاع از دین قدم بردارد، در گسترش احکام دین قدم بردارد. اگر با این هدف انسان تحصیل نمود، علم دیگه حجاب نیست، علم سد راه تکامل او نیست. اگر با این هدف انسان به علم نگاه کرد، هر چه رو بیاموزد میبینه کمه. و بدانین همین مباحث جزئی که به نظر ما جزئی است، اینا بسیار لازمه، بسیار مفیده. اگر واقعا انسان بخواد محققانه، عالمانه، با دقت از مبانی نظری دین دفاع کند، باید علومی مثل منطق، مثل اصول، مثل فلسفه رو خیلی خیلی کامل و جامع یاد بگیرد. به یک کتاب اکتفا نکند، به یک بحث اکتفا نکند. هندسی فقه اسلام در اصول، در منطق، در فلسفه هست. نمی شود انسان مدعی باشد که متفکر اسلامی است ولی با این 3 علم، منطق، فلسفه و اصول، بیگانه باشد. خب در کنار بحث توکل، اخلاص، اعتماد بر خدا، ارتباط با ائمه اطهار علیهم السلام، بحث مطالعه، پیش مطالعه، مباحثه، تکرار، تکرار، الدرس و حرفون و تکرار و الفون، مطلبی رو که انسان میخواند باب که تمام شد، اون فصل که تمام شد برگردد، دوباره اون فصل رو خودش مرور کند، جاهایی رو که ابهام دارد بپرسه، به یه بار تکرار هم اکتفا نکند، این تکرار باید در دفعات متعددی باشد. اگر این چنین شد، امید هست که انشاءالله زمینه برای پیشرفت بیش از گذشته فراهم باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.